متاسفانه همینجور. در جای دیگه ده ها برابر، صد ها برابر داره صرف این چیزا میشه. ساده زیستی اینجا موظفید دیگه به ساده زیستی، یعنی خصوصیت حج اینه وقتی میخواد تعلیم بده اینجوری تعلیم میده، یعنی باید این چند روز رو شما اینجور ساده زیستی داشته باشید. اینو میگه یا تعلیم سبک زندگی است. تمرین اجتناب، پرهیز از یه چیزایی باید ما در دنیا پرهیز کنیم، در زندگی باید پرهیز کنیم. بشر حریصه، بلد نیست پرهیز کردن رو. اینجا درس پرهیزه، باید پرهیز کنیم. پرهیز از محرمات احرام، همه چیزایی که در احرام باید اجتناب از اونها بکنید، همه چیزای معمولی است اما باید پرهیز کنید. باید یاد بگیرید که اگر چنانچه یک حشره ای روی بدن شماست به او آسیب نزنید. خیلی کار سختی است دیگه. باید عادت کنید که برای تزین با آینه نگاه نکنید. باید یاد بگیرید اینو. این یه پرهیزیه. این در اوقات عادی ممنوع نیست اما این تعلیم پرهیز است. پرهیز کردن رو یاد بگیرید. یاد بگیریم ما که از یه چیزهایی باید در زندگی پرهیز کرد. اینو تمرین کنیم. این تمرین در حج است. ببینید اینا چه قلمهای مهمی است در زندگی بشر. هم اون همزیستی، هم اون عرض کنم که ساده زیستی، هم این تمرین پرهیز. یک نکته دیگر تمرین استفاده نکردن از چیزهایی که دم دست شماست. ما بعضی همون اینجوری هستیم، بالاخره یه ملاحظاتی داریم، به مال کسی دست نمیزنیم فلان، ولی یه گاهی اوقات یه چیزی در اختیار ما قرار میگیره، بیت المال دیگه در اختیار ما قرار میگیره، یه توجیهی درست میکنیم از این بیت المال، یه چیزی به یک نحوی با یه توجیهی برمیداریم، یه چیزی در اختیارمون قرار گرفته. قبلا که در اختیارمون نبود این کار رو نمیکردیم. یکی از بلیات ها، یکی از بلیات زندگی بشره که وقتی چیزی در دسترس او قرار گرفت اجتناب از او و مقابله با هوای نفس در مورد او براش مشکل میشه. مثل قضایای گوناگون، مثلا فرض کنید ارتباط با نامحرم، مسائل جنسی، امثال اینها، یه چیزی در اختیار شما قرار میگیره، باید بلد بشید که حالا که در اختیار شما هست این به معنای این نیست که این مباحه. این قرآن به ما یاد میده در حج، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم رماحکم. در ایام حج چون صید بری محرم است، حیوانات راحت میان در اختیار، میدونن دیگه چیکار نمیشن، میان در اختیار شما قرار میگیرن. این آهو رو یا بز کوهی رو اگر میخواستید در حال عادی شکار کنید خیلی کار زحمت داری بود، اما حالا نه، حالا دست شما هم بهش میرسه، نیزه شما هم بهش میرسه. اجتناب باید بکنید. لیبلونکم الله، خدای متعال شما رو آزمایش میکنه، به شیء من الصید، یه جور صید کردن، شکار کردن. البته بعضی سر شکار غیر محرمه، بعضی از انواع شکار حرام هست، در حال عادی حرامه، اما این مال اون شکاریست که در حال عادی حرام نیست اما در حال احرام، در حج در احرام حرامه. خدا به این وسیله شما رو امتحان میکنه، تمرین کردن این که شما یاد بگیرید که وقتی یه چیزی در اختیارتون قرار گرفت به صرف این که کسی ملتفت نیست، متوجه نیست، دست به طرف او دراز نکنه. اینا نمونه است، البته اینا نمونه هاست، از این قبیل فراوان. بنده در مورد طواف و در مورد وقوف و اینا سالهای گذشته زیاد صحبت کردم، دیگران هم بیش از ما و بهتر از ما صحبت کردن در این زمینه ها. من این چند نکته کوتاه رو خواستم عرض بکنم. قیاماً للناس، یعنی این قیاماً للناس، زندگی تکیه به حج دارد. خیلی از مسائل اساسی زندگی، خطوط اصلی زندگی و سبک زندگی در حج برای شما از آب در میاد، یعنی می توانید با تأمل و تدبر در حج و توجه در حج می توانید اینا رو یاد بگیرید. و این مال این نسل نیست، مال همه نسل هاست. 1400 سال اندیست که این وجود داره، بعد از این هم هزارون سال به فضل الهی وجود خواهد داشت تا قیام قیامت. این حج اینه. خدای متعال در یک کلمه اینا رو بیان کرده، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. خب چند تا توصیه من بکنم برای حجاج عزیز و مسئولین حج. اولا شما مسئولین حج خیلی قدر بدونید این کار رو، خیلی، هر کدومتون به هر نحوی، چه بخش نمایندگی، چه بخش مدیریت حج، سازمان حج، چه بخش هایی که همکاری میکنن، بخش بهداشتی، بخش امنیتی، بخش هلال احمر و دیگران و دیگران که همکاری میکنن، بخش های تبلیغی، صدا و سیما و غیره، همه بدونن که دارن کار مهمی رو انجام میدن، یعنی اشتراک در یک امر مهم میدارن میکنن. تعاونوا علی البر و التقوا، این واقعا تعاون بر بر و تقواست. قدر این کار رو بدون. خب حالا قدر چه بدونیم؟ یعنی چه؟ یعنی اون رو خوب انجام بدیم. خوب انجام دادن یعنی چه؟ اولش این است که با قصد تقرب به الله انجام بده، این چون خدای متعال خواسته انجام بده. بعد هم سعی کنید کار رو با بهترین وجهی، متقن، محکم، با ابتکار انشاءالله انجام بده. این و قدر این کار رو بدونید، خیلی با ارزشه، واقعا کارتون کار با ارزشه. یک توصیه به حجاج محترمه و اون این است که خودشون رو برای بهره‌مندی از این فضای معنوی آماده کنن. انسان همیشه آماده نیست. ببینید نماز که می‌خوایم بخونیم، ما به ما میگن قبلش هم وضو بگیریم، هم اذان بگیم، هم اقامه بگیم. اینا هیچ کدوم جزء نماز که نیست، اما ما رو آماده ورود در ساحت مقدس نماز میکنه، دل ما رو نرم میکنه. باید آماده شد. حجی که بدون آمادگی باشه ممکنه کم پایده از آب در بیاد. در بعضی از احکام حجم یه اشاره هایی به این داره، مثلا فرض کنید شما در سفر اول حج سرتون رو باید بتراشید دیگه، حلق واجبه، مستحبه که از مدتی پیش سرتون رو اصلا نزنید، موهای سرتون رو تا خوب بلند بشه بعد اونجا بتراشید. این آماده کردن خود هست برای حج. موی سر که بلند میشه خب زیباتره دیگه، قشنگتره، بهتره، دل کندن از او با اجر بیشتریست. خودتون رو آماده کنید برای این فضا با تلاوت قرآن، با ذکر آیات حج، با توجه به مفاهیمی که در حج وجود داره، با شوق به کعبه، با شوق به قبر مطهر پیغمبر اکرم که متمم حج است و قبور اولیاء معصومین. اینها، این یک نکته که بنابراین آماده سازی خود و دل خود برای ورود در ساحت مقدس حج. یه توصیه دیگه این است که در خود این سفر لحظه لحظه ها رو قدر بدانید. من در البته قبلا هم مکرر این رو گفتم، بازارگردی عیبه. به هر نیتی برید بازارگردی کنید، بگید الان بزنن بهانه درست میکنید دیگه، اون اپولو مورد لازمه، آدم باید، نه لازم نیست. به جای این که برید وقتتون رو در اون بازارهای مشکل دار، که حالا دیگه نمیخوام من تعبیرات تندتری بکنم که واقعا جای تعبیرات تندتر هست، به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی ها و مغازه گردی ها، برای اون کسی که میخواید سوغاتی بخرید برید دو رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید. برید برکت نماز، برید یک طواف دور کعبه بکنید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوقاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوقاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اون هم هست، هم بهتر هم ارزانتره. این همینجا تهیه کنید. اگر میخواید چیزی هدیه هم به کسی بدید، هدیه خوبه، عیب نداره، همینجا تهیه کنید. چرا اونجا تهیه میکنید؟ کمک کردن به کی؟ اونم با چه قیمتی؟ با چه قیمت روحی و معنوی غیر از قیمت جیبی و مادی؟ این هم یه توصیه. یک مطلب دیگر مسئله اتحاد. اتحاد حج مظهر اتحاد امت اسلامی است. سعی کنید این اتحاد به هم نخوره، سعی کنید این اتحاد به هم نخوره. ائمه علیهم السلام می رفتن در نماز جماعت، پیش نمازی که توی مسجد حرام نماز میخون شرکت میکردن. امام صادق میرفت شرکت میکرد، تعمد داشت که شرکت کنه و ببینن. برای چیه؟ چرا اینا رو ما این حرفا چرا یادمون میره؟ ای صد بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل ها و چکاپ هایی که همیشه انگلیس ها استفاده کردن چکاپ بین شیعه و سنی بود. حالا شما یواش یواش دیگرون هم یاد گرفتن. حالا توی این اندیشکده های آمریکا و نمیدونم اینها ملاحظه میکنید، اندیشکده های سیاسی یا اینا، تحلیل هایی که میکنن، بله فلون کسا شیعن، فلون جاها شیعن، فلون جاها سنی هن، به اونا هم رسیده شیعه و سنی. نکنید، نکنند برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم هست، ما اشتراک نظر هم هست، ما این همه مشترکات داریم، این همه موارد اشتراک داریم. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذارید، نگذارید. امام رضوان الله علیه ممنوع کردن نماز جماعت را در داخل کاروان ها. اون وقت گفتن نکنید، برید اونجا نماز بخونید، تو مسجد برید نماز بخونید. این برای همون اتحاده. این اتحاد رو هرچی میتونید بیشتر کن. یکی از چیزهایی که میتوانه موجب اتحاد بشه تماسهای مبین و خوبه. تماس خوبه. یکی از چیزهایی که میتوانه مورد اتحاد بشه استفاده از این قراء محترمه. امسال شنیدم بازی تعدادی قاری و حمدالله دارن میرن، بسیار کار خوبیه این. اینا برن این قراء محترم بخونن، لذت ببرن شنوندگان تلاوت کلام الله. کمان که بنده هر وقت میشنوم واقعا لذت بسیار میبرم از خوندن و تلاوت اینها. یکی از کارها که وحدت ایجاد میکنه همینه. قرآن مایه وحدت بین مسلمینه. و از این قبیل یک مسئله، مسئله صهیونیست هاست. یعنی امروز بلای صهیونیسم برای دنیای اسلام بلای نقد و فوری و دم دستی است. همیشه بلا بودند، حتی قبل از تشکیل دولت جعلی رژیم صهیونیستی. اون وقت هم سرمایه‌دارای صهیونیستی در دنیا بلا برای جان همه بودند، اما الان هم برای دنیای اسلام به خصوص بلاست. اینو باید افشا کرد، باید گفت. حالا به هر شکلی که بلدید، به هر شکلی که میتوانید. این کسانی که این دولت‌هایی که دولت‌های عربی که با صهیونیست‌ها با هم دیگه دست دادن و مصافحه کردن و روبوسی کردن و جلسه گذاشتن و فلان، هیچ سودی نخواهند برد از این کار، هیچ، جز ضرر براشون چیز دیگه ای نداره. اولا ملت هاشون مخالفن، عرب و غیر عرب، و بنده خودم عرب ها غیر عرب ها هم بعضیشون همین کارو کردن، ملت هاشون مخالفن، اینا میشینن با هم دیگه اونجا قهوه میخورن، ملت هاشون اون پایین علیه اونا مشت گره میکنن و شعار میدن. پس این به ضررشون، و علاوه رژیم صهیونیستی اینا رو میمکه، اینا رو بهره مندی از اون استثمار میکنه، اینا ملتفت نیستن، نمیفهمن، البته بعد از چندی خواهن فهمید، امیدواریم دیر نشده باشه، اینا باید افشا بشه. تنها چیزی که اینا رو وادار میکنه این دولت ها رو، خواست آمریکاست، میخوان بر طبق خواست آمریکا عمل کنن، چون دل آمریکا میخواد میخوان عمل کنن، چون فشار آمریکاست میخوان عمل کنن، فقط همین، والا واقعا هیچ فایده ای برای اونها نداره. یک نکته دیگر هم مسئله وظیفه دولت میزبانه، یه وظایف سنگینی بر عهده‌شون هست، مکه که مال اونا نیست، مکه مال همه آحاد مردم است، ان اول بیت وضع للناس، برای مردم وضع شده، سواء العاکب فیه و الباد، اونی که اونجا ساکنه، اونی که از بیرون میاد، همه با هم یکسانه، مال همه است، مال این دولت که نیست. حالا یه دولتی بالاخره در اونجا حاکمیت پیدا کرده، امور اونجا رو به دست گرفته، باید بر طبق مصلحت دنیای اسلام عمل کنه، نه بر طبق مصلحت خودش. این چیزایی که نقل کردم از افزایش بعضی از هزینه ها و اینا کارهایی است که باید تجدید نظر کنن. اونگه ای امنیت زوار رو باید حفظ کنن، بنده امنیت همه زوار دنیای اسلام رو و به طور ویژه امنیت زوار ایرانی رو به جد مطالبه میکنم، موظفند که این امنیت رو حفظ کنن و نگذارن که فجایع گذشته تکرار بشه. یه نکته آخر هم، شما مسئولان حج ببینید میتونید زمان حج رو کوتاه کنید، یکی از مسائل مهمه واقعا، 20 چند روز مثلا طول میکشه، ببینید میشه یه کاری کرد، بالاخره کار نشد که نداره، باید راهشو پیدا کرد، بگردید راهشو پیدا کنید، ببینید میشه زمان حج رو کوتاه کنید، چون وقتی که زمان طولانی شد، حالا وقتی زمان کوتاه کردید ممکنه کسی بخواد بیشتر بمونه، بیشتر زیارت کنه، خب میمونه، اما اگر کسانی خواستن زودتر برگردن بتوانن برگردن. ببینید اینو دنبال کنید، یه کار، البته کار آسانی نیست، کار سختی است میدونم، اما در این حال میشود دنبال کرد و فکر. امیدواریم ان شاء الله خدای متعال به همه شما توفیق بده، کمکتون کنه، بتوانید این وظیفه بزرگ و حساس و مهم رو به بهترین وجهی انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز هم سلام و صلوات به روح مطهر رهبر شهیدمون. برنامه رهنمود رو شنیدیم، سخنرانی رهبر شهیدمون در جمع کارگزاران حج، زوار و حجگزاران که در 18 خرداد ماه 1401 ایراد فرموده بودند. ساعت 10:30 امروز برای شما تکرار خواهد شد. اجازه میخوام که سلامی هم عرض کنم که عزیزانمون در رادیو حماسه که با ما همراه هستن تا ساعت 6 بامداد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و به نیت فتح و پیروزی رزمندگان اسلام، سوره مبارکه فتح رو به اتفاق تلاوت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.